سلام میکنم. امروز پنجم ژانویه 2019 است، اولین جلسه امسال. جلسه گذشته اینجا رسیدیم که گفتیم که یعنی طباطبایی گفت که تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی و تدوین قانون اساسی یک اجماعی میان همه مشروطه خواهان وجود آمده بود، اما از زمانی که مقدمات کار تدوین نظام قانونی فراهم آمد و پیشرفتی در کار حاصل شد، یک تعارضی میان نهاد قضایی اسلام و روح نظام حقوقی جدید پدیدار شد. پس این نکته اصلی اینه که میان نهاد قضایی اسلام و روح نظام حقوقی جدید یک تناقضی و تعارضی پیدا شد و این بار یک شکافی میان دو گروه از شریعت مداران مشروطه‌خواه ظاهر شد. اون شکاف قبلی بین دو گروه از طرفداران نظام سنت قدمایی بود که خراسانی و فضل الله نوری نماینده هاش بودن. الان بین همون دسته خراسانی اینها هم یک شکافی ظاهر شد، در واقع بجز بهبهانی و نیز سید محمد طباطبایی که ادعاهایی در تصدی امور قضایی داشتن، دیگرانی که درجه اجتهادشان و علمیتشان حتی از سیدین نامورده بالاتر بود، نه تنها مخالفتی با اساس نظام حقوقی در حال تکوین نکردن، بلکه برخی از آنان نیز با تشکیل عدلیه در کسبت قاضیان شرع نظام و عرف در آمدن. یعنی علارغم اون مخالفت‌های بهبهانی و طباطبایی و دیگران، یه عده از اینها که حتی علمیتشون از اینان بالاتر بود، حتی خودشون در خدمت این نظام حقوقی جدید درآمدن. بنابراین با پیروزی مشروطیت
اینجا در واقع معنیش اینه که یه عده‌ای از مجتهدین در تعارض می‌دیدن، ولی یه عده‌شون عملاً رفتن توی نظام حقوقی جدیدی که به شکل دولتی بر طبق قوانین جدید قرار بود درست بشه، اینا توی اون،
یعنی نه تنها تعارض ندیدن و مقابلش وای نستادن، خودشون شدن قاضیان،
خود شد آیت الله شد قاضی، مجتهد شد قاضی
نظام عرف.
آره
خود،
ولی دادگستری، حالا
دادگستری یعنی قانون دادگستری بود. با پیروزی مشروطیت روح تجددخواهی در مجلس شورای ملی حلول کرد و از اون پس هر اتفاقی در نهایت یک کوششی بود برای تثبیت اساس آزادی به حکومت قانون. از اون پس در این صورت تخالفی میان اون چه کوزلک قلمرو تجربه و افق انتظارات میگفت ایجاد شد. یعنی چی؟ یعنی کوزلک میگفت که همیشه چیزی بیشتر یا کمتر از اون چه نشانه های مقدماتی برمی آید اتفاق می افتد. حالا این رو من توضیح میدم چرا این رو میاره از کوزلک و اینا، از نظر خودم، برداشتی خودم دارم. میگو کسانی از طرفداران نظام سنت قدمایی، ببین، کسانی از طرفداران نظام سنت قدمایی که با تکیه بر قلمرو تجربه دوران قدیم خود در مناسبات دوران جدید وارد شدن، به کاری خطیر و پرمخاطره دست دادن. پس این نکته اینجاست که یک کسانی از طرفداران سنت قدمایی، مثلا بگیم همین خراسانی اینها، با تکیه بر قلمرو تجربه دوران قدیم در مناسبات جدید وارد شدن. یعنی نگاهشون نگاه قدیمی بود، ولی با توجه به تجربه وارد دوران جدید شدن. اگرچه فهمیده بودند که دگرگونی‌های بنیادین در سرشت زمان پدیدار شده، اما دریافت آنان از زمان دریافت قدیمی بود. پس دریافتشون دریافت قدیمی بوده، با توجه به تجربه وارد دوران جدید شده. حالا با استفاده از بحث حرکت جوهری که حرکت را محدود به عرض نمی‌داند و معتقد است جوهر هم در حال حرکت و تغییر است، ما میتونیم الان امروز بحثمون رو با این شروع کنیم. منظور این است که من اینطوری فهمیدم که
این اول اون قسمتی که راجع به زمان میگه، درکشون از زمان قدیمی است. این یعنی چی؟
الان من
قبل از اینکه وارد بحث جوهر
رو، اونجا میگه که یک زمان ارسطویی بود که این زمان دوری و تکراری بود و تغییرات هم بر مبانی تغییر عرضی بود، یعنی جوهر تغییر نمی کرد، عرض تغییر می کرد، یعنی کیفیت کمیت یک پدیده‌ای کیفیت و کمیتش و مقدارش و بالا پایینش تغییر می کرد، یعنی نگاه مثل ارسطویی. این وقتی که دیگه دوران جدید اروپا این نظام ارسطویی رو کنار می زنه و خود اون جوهر هم اصلا عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید اصلا مفهوم خود زمان عوض میشه. اون زمان ارسطویی دیگه که دوریست اصلا میشه خطی، یعنی خود جوهره که زمان یکی از چیزهای اساسی جوهره، خود او جوهر تغییر میکنه، یعنی دیگه به عرضش نیست. حالا کسانی که توی سنت قدمایی وارد این بحث جدید میشن هنوز ارسطویی فکر میکنن، هنوز ارسطویی فکر میکنن، یعنی هنوز فکر میکنن که یعنی هنوز زمان جدید رو نفهمیدن. اما این که اینجا میگه خیلی از علمای اسلام، این صفحه 627 میگه که در واقع
به عبارتی درک قدیمی و نسبتی که حالا قدیمی اون توضیح قدیمی نسبت جوهر و عرض که به ارسطو نسبت داده میشه در ارتباط تنگاتنگ با فهم اونا از زمان
زمانه، یعنی بعد دقیقاً زمان ارسطو چه اتفاقی میافتاد؟ زمان ارسطو تکرار میشد، زمان تغییر نمیکرد، تکرار میشد. خب
همه پدیده ها یک چیز داشتن، یک افول داشتن، یک فرازی داشتن، دوباره برمیگشت سر نو چیز خودش،
یعنی اون عرضاشون تغییر میکرد خود زمان ولی اینا اومدن با زمان جدید که از مثلا یهودی ها شروع میشه زمان خطی میشه دیگه، مسئله پیشرفت اصلا چیزیه. اینجا صفحه 631 میگه که برخی از پژوهندگان، 631 میگه برخی از پژوهندگان توضیح دادن که دریافت جهان اسلام زمان از زمان با الزامات تاریخ نویسی سازگار نبود. از این رو تاریخ نویسی اون پایین از این رو تاریخ نویسی در جهان اسلام از محدوده شهر وقایع فراتر نرفت. خب حالا چه اتفاقی؟ حالا چرا اینو به کار میبره در مورد این پدیده جدید؟ یعنی ببین ابتدا شروع کردیم گفتیم که بعد از ایجاد مجلس که تناقضاتی با نظام حقوقی جدید و نظام اسلام پیدا شد در بینشون یه شکافی بود. خب اینجا ولی کسایی که همین آیت الله هایی که بازم با این نظام حقوقی جدید موافق بودن، خب اینا تغییرات زمان رو متوجه نشده بودن که از روی تجربهشون این کار رو میکردن. یعنی میخوام بگم که وقتی که آخه ببینیم نگاهی هم که در واقع آدمیت داشت اینجوری بود که میگفت که خب آیات اعظام یا آیت الله خودشون، اعظام و آیت الله خودشون میگن ما که نمیدونیم مشروطیت چیه، که نه اینا روشن فکران مشروطیت آوردن، اصلا میگن مشروطیت به این فکر جدید بر اثر تغییرات حقوقی و طبق طبیعی در اروپا درست شد و بنابراین طبق او باید عرضش هم بر طبق همون تغییر جوهر عوض بشه. ولی اینجا میگه نه، این آدمهایی هم که اومدن با این تغییرات جوهری که انجام شده اون تغییرات جوهری هم نفهمیدن، اونها هم دوباره تغییرات حاصل کردن تحت تاثیر این حرکت، یعنی دوران جدید رو نفهمیدن، از روی تجربهشون فهمیدن. بحث بین تجربه و افق انتظارات، یعنی بحث بین یک موضوع آیا نظری است یا یک موضوع آیا تجربی است. برداشت من از اینه آیاتی که اومدن تن دادن به این نظام حقوقی نه برای این که زمان جدید رو فهمیدن. اونا همچنان ببینین جمله رو من آوردم، میگه میگه کسانی از طرفداران سنت قدمایی که با تکیه بر قلمرو تجربه دوران قدیم خود در مناسبات دوران جدید وارد شدن به کاری خطیر و پرمخاطره دست دادن، اگرچه فهمیده بودند که دیگرگونی های بنیادینی در سرشت زمانه پدیدار شده، اما دریافت اونان از زمان دریافت قدیمی بود. چرا پس تغییر میکنند؟ یعنی چرا اینا تنبیه دادن که بس کوزلگ و بس بعدن توکویلو میاره و بعدن صفحات بعدی بس هگلو میاره؟ یعنی میگه وقتی یک نظامی به سمت پیشرفت میره هر حرکت دیگه ای که بکنی اون حرکت های عرضی تحت تاثیر حرکت جوهریه، یعنی خود به خود
اینها بدونی که بخوان یا نخوان از رو تجربهشون میفهمن که دوران عوض شده، بدون اینکه از نظر فکری فهمیده باشن که زمان دیگه ایه.
از روی اجبار
نمیتونیم بگیم اجبار، از روی اینکه گفتیم یا توضیح هم ببین اینم چوش هم گفته اینجا، ببین صفحه چیزم میگه که من قبلا توضیح دادم اگه یادمون باشه، ببین این صفحه میگه که
خب تحت لفظی معنی که اجباری که میگه همونه، یعنی فشار تجربه و به اصطلاح فشار واقعیت ها از روی ناچاری، از روی چیز واقعیت ها اینقدر فشار آورده بود که این فکر میکرد که آره مثلا همین.
ببین در صفحه 632
اشاره اصلیش هم به نظر من به مورد مشخصش هم همونه، دوباره بازم برمیگرده به این که اینا یک اصلی داشتن به نام حکومت جور، یعنی گفته بودن از موقعی که غیبت کبرا شروع شده بود اینا گفته بودن که همه حکومت ها حکومت جور خواهد بود، لذا ما هیچ گونه به اصطلاح دخالتی و هیچ گونه چیزی نخواهیم کرد، تنها حکومت عدل حکومت مهدی خواهد بود که اونم که غیبت در غیبت کبرا به سر میبره. ولی اینا در مقطع مشروطیت اومدن گفتن که همون حکومت جورش هم اگر اینجاست که اهمیت، اگر با قوانینی محدود کرد حالا استبدادش و به قول معروفی خودکامگیش و یا نبود عدالتش رو اگر یه جوری بتونیم محدود کنیم این اشکالی نداره، یعنی در واقع راه رو اینا باز کردم برای اینکه قانون گذاری شود به زبان دیگری. پیش از اون که رسلا اینا میگفتن به ما مربوط نیست که. حالا دوباره بحثش رو اگر بخوایم چیز کنیم به این برمیگرده که میگفتن حفظ بیضه اسلام، اینجا را ایران را کشوری میدانستن که در هر حال شاهش شیعه مسلمان است و اون برای اینا اهمیت داشت که این سرزمین حفظ این سرزمینه، برای اینکه اسلام را حفظ کنی اهمیت داره. بیشتر به اصطلاح یه چنین تئوری‌هایی میدادن و به اصطلاح
مشروطیت بهتر حفظ میشه. یعنی یه بار دیگه هم اینو توی مکتب تبریز توضیح داده بود، بعد از شکستی که ما خوردیم از روسا یه عده اومدن فهمیدن که یه دنیای جدیدیه بدون اینکه مبانیشو بفهمن، نگاهشون نگاه قدیمی بود اما از نظر تجربی فهمیدن تا اینکه و به همین دلیل هم توضیح داد که حتی توی مشروطیت ما فلسفه سیاسیمون وجود نیاوردیم، بلاز تجربه فهمیدیم دنیای دیگه از دنیای جدید فلسفه سیاسی به این دلیل وجود نمیاد که نظر نظری نبود که ما بیان، چون این اتفاق در اروپا بلاز نظری افتاده بود، ما یه تیکه هایش هم شش شماره خوندیم که چجوری جدال قدیم و جدید تو اروپا شد، چجوری اومدن از طریق تحولات درون دینی و بیرون دینی به این نتیجه رسیدن که دنیای جدیدی و توئوری‌های خاص اونو وجود دادن قبل از اینکه به عمل اون بپردازن، ولی مال ما هنوز تجربی به این رسیدیم، مبانی توریک نداشت. این یک نکته خیلی مهمیه برای که حالا من ادامه میدم. صفحه 632 میگه من این مسئله رو به تفاریق در این از وسط های صفحه 632 میگه به تفاریق در فصل های نخستین و پایانی این دومین جلد از تأملی درباره ایران اشاره های به این آمده است، به چی؟ به این داستان هایی که زمان جدید و ضرب آهنگ ویژه اون، حالا دوباره میخونم، میگه با استفاده از این تلقی از زمان جوهری پیدا کردیم صفحه 632 در ذهن
ما.
میگه با استفاده از این تلقی از زمان جوهری،
یه کمی از بالاتر بخونی شاید بهتر باشه، روشن‌تر کنی.
آخه به خاطری که میگه اونجا در مورد نظریه صدرالدین شیرازی توضیح میده که صدرالدین شیرازی خودش حرکت جوهری رو فهمیده بود ولی هیچ استفاده نمیتونست تو این زمینه ازش بکنه. اون اصلا کلی در چیز دیگه‌ای بود که من اون هفته گفتم من نمی‌دونم اون چی هست. در حالی که نظریه صدرالدین شیرازی به نوعی با دگرگونی‌های دورانی که آغاز می‌شد پیوندهایی می‌تونست داشته باشد، این تلقی جدید از زمان و ضرب آهنگ‌های ویژه هر یک از ساعت‌های انسانی با بحثی مطابقت دارد که به تفاریق در فصل‌های نخستین و پایانی این دومین جلد از تأملی درباره ایران اشاره‌هایی به اون آمده است. با استفاده از این تلقی از زمان جوهری میتوان گفت با آغاز دوران جدید تاریخ ایران ضرب آهنگ زمان جوهری دگرگونی‌های ایران نیز تغییر پیدا کرد. از سوی نظام سنت قدمایی با زمان کند و دراز آهنگ اون همچنان جریان داشت، اما از سوی دیگر ضرب آهنگ حرکت جوهری دوران جدید نه تنها نسبت‌های قدما و متأخرین را برهم می‌زد، بلکه شکافی نیز در صف طرفداران نظام سنت قدمایی ایجاد می‌کرد. پس حرکت جدیدی که وجود آمد، که این حرکت در واقع حرکت جوهری بوده است. چرا حرکت جوهری است؟ چون اصولا زمان طور دیگه فهمیده میشد، مثلا تحولات طور دیگه فهمیده میشد. این یک شکافی بین نظام سنت طرفداران و قدمایی ایجاد کرد. بنابراین اون کسی که فکر میکردن این توطئه هست، روشنفکران توطئه دادن، نمیدونم این نوع نگاه ها، اصلا اینا نیست. توضیح میده صفحه 632، میگه این که ما در توضیح های ساده انگارانه امثال ادوارد براون و منابع ایرانی، اون یادمون باشه ادوارد براون قزوینی، علامه قزوینی از قول ادوارد براون گفته بود که سهم شیخ فضل‌الله رو کم دادن تو مجلس بهبهانی و
دعواشون
چیز بهبهانی و طباطبایی سهم بیشتری گرفته بودن، میگه بود که این لجبازی کرد، اینجوری فکر میگن مخالفتش اینه. میگه این که ما در توضیح های ساده انگارانی امثال ادوارد براون و منابع ایرانی مبنی بر اینکه شیخ فضل‌الله نوری به ساقه ریاست طلبی با طباطبایی و بهبهانی در افتاد پیچیده‌ایم بر پایه این توضیح اساسی در تاریخ نویسی بود که حتی اگر تنش‌های میان افراد پایه‌ای در واقعیت داشته باشد، یعنی بگیم حتی ریاست طلبم باشد، در برابر الزامات و پیامدهای دگرگونی در سرشت دوران که از تغییر ضرب آهنگ زمان جوهری ناشی می‌شد اهمیتی نداشت. خاستگاه تنش‌های میان دو گروه طرفداران سنت قدمایی همین تغییر زباهنگ زمان جوهری دوران جدید ایران بود که برای همیشه آرایش نظام سنت قدمایی و طرفداران اون را برهم زد. یعنی دیگه زمان به گونه دیگه شده، نسبت ما نسبت خودمان را میباد با دوران جدید دنیا که همون اروپا باشه توضیح بدیم، و در رابطه با این نسبت که میتونست توری نباشه به شکل تجربی ما برای همیشه دیگه اونطوری نمیتونستیم فکر کنیم. صفحه 633 از نظریه حکومت قانون در ایران میگه با پیروزی جنبش مشروطه خواهی ضرب آهنگ زمان حرکت جوهری تاریخ ایران و آگاهی نوعانی ایرانیان تثبیت و دوره رکود و کمون سنت آغاز شد. این اصطلاح کمون سنت را به عمد به کار میگیریم، زیر نویسش میگه در واپس این صفحات ابن خلدون و علوم اجتماعی در تمدن اسلامی اشاره های به این مطلب آمده است و در جلد سوم تأملی درباره ایران نیز تفصیل این بس به پیامدهای اون را خواهیم داشت. جلد سوم یعنی بر کتاب بعدی این که هنوز نوشته نشده. من راستش رفتم این چیزو خوندم، دنبال این گشتم، خیلی حقیقتش عین این جمله کمون سنت رو پیدا نکردم، ولی یک بحثی هست من فکر کنم شاید منظورش این باشه. صفحه 633
به تو در
آخر.
ابن خلدون علوم اجتماعی
در این حال به طور کلی هم منظورش دوره طولانیه که سنت توی خلاصه وضعیت رکود قرار میگیره. اینم خب در این حال هست، یعنی زمانی که از دنیای غرب شروع میکنه به چیز و اینا در یک وضعیت عقب افتادگی میمونن. بخون حالا اون چه که میگه، حالا این که گفته کجاش در واپسین صفحات ابن خلدون اشاره ابن مکه.
حالا این کتاب ابن خلدون علوم اجتماعی که من اون چیزی که کتابی که من دارم چاپ دوم 1379
سبکا
بخواست
برش داشتم که بیا چیز کنم.
میگفتید ما چند بود از شما شما
من سرویس کردم 479
نه این
چاپ اول هست
نه اینم اینم چاپ دومه نوبت چاپ اول 74 بوده ولی چاپ دوم 79
صفحه 368 از یادتون باشه من این جمله رو هاناره تو موقع خوندم که میگفت سنت وقتی که به پایانش میرسه اگر به صلاح نتونه تغییراتی تحولاتی ایجاد بکنه در از اون خلا یه سری ایدولوژی و حتی خیلی تند چیزه رو بدتر و اینا میشه این من بگم این رو شاید حالا صفحه 369 میگه که اونم همین توضیح رو زیرش میده که در واقع میگه اگر سنت در تجدید و تجدد مورد تأمل و بازاندیشی قرار نگرفته باشد صفحه 368 بر اثر ضربه های ایدولوژی مرگش امری محتوم خواهد بود صفحه 369 میگه البته تحلیل همه وجوه وضعیت سیطره ایدولوژی و تالیهای فاسد اون در شرایط کنونی نه امکان پذیر است نه به هر حال این دفتر چنین کوششی را دنبال میکند همین قدر باید این نکته اساسی را از نظر دور نداشت که اندیشه بی سنت اندیشه بی سنت و در غیاب اون امری ممتنع است چنان که
اندیشه بی سنت صفحه چند چما؟
369 خب پس میگه همین قبل باید این نکته اساسی را از نظر دور نداشت که اندیشه بی سنت و در غیاب اون یعنی در غیاب سنت امری ممتنع است چنان که در نظر اقوامی که پشتوانه از سنت اندیشیدن هرگز به وجود نیامده تاریخی دستخوش وقفه و تعطیل شده است یعنی وقتی که اندیشه هیچ سنتی نداشته باشه در واقع ممتنع است نمیتونه زایش داشته باشه تاریخ آفریقا همه اقوام اولی و چین تا آغاز سده حاضر به تبع اندیشه تاریخ عدمی است یعنی چون اونا نتونستن سنتشون از اون خودشون تحول بده از این میان اگر تنها چین توانسته است از خواب زمستانی دراز آهنگ خود خارج شود به دلیل پیوندی است با اندیشه و عقلانیت غربی ایجاد کرده است به ویژه در دوران جدید اساس هر تمدنی بر اندیشه عقلانی استوار است و این امر جز از مجرای وجود سنتی زنده و زاینده و در تحولی پیوسته و تجدید نظر در مبانی اون با توجه به الزامات دوران جدید ممکن نیست ایدئولوژی به گونه‌ای که در 4 دهه گذشته در ایران سیطره پیدا کرده بود پیدا کرد جز به بیراهی تعطیل اندیشه و از اونجا به بنبست تعطیل تاریخ منتهی نخواهد شد با تکیه بر سنت اندیشه فلسفی از فارابی و ابن سینا تا سعدالدین شیرازی میتوان امکانی برای تجدید اندیشه یافت یعنی اگر امکانی برای تجدید اندیشه در ایران باشه باید به سنت تکیه کرد که آقای آنوش دوستان میگه اصلا تکیه نکنیم و بی خود است از فارابی و ابن سینا تا سعدالدین شیرازی میتوان امکانی برای تجدید اندیشه یافت حتی و به ویژه از مجرای نقادی اون به تجدید اندیشه پرداخت یعنی به ویژه باید نقادی بشه اما بر پایه ایدئولوژی هایی که نویسندگان معاصر از جلال آدم تا علی شریعتی به دیگران یافتند تنها میتوان
بافتند
تنها میتوان در توهم اونچه خود داشت این احتضار طولانی را به تماشا نشست در خلأ اندیشه بدیهی است که تنها میتوان فرو رفت بی اون که احساس حبوط ذهن خیال اندیش را آزار دهد باری پایان این تعطیل و حبوط تنها با آغاز نقادی جدی باز اندیشی های ایدئولوژیک این 4 دهه اخیر میتوان در امکان پذیر شود و راه به سوی تجدید نظر در مبانی و تجدید اندیشه جز از مجرای این نقادی ایدئولوژیک باز نخواهد شد یعنی در اینجا به نظر من وقتی میگه که اینجا میگه که دوره رکود و کمون سنت آغاز شد
بله
یعنی از اونجایی که این سنت نتوانست خودش رو بازسازی کند از اونجایی که این سنت فقط در واقع به به دنبال تحولات دوران نوین از طریق قلمرو تجربه بون رسید، یعنی از نظر اندیشه بازسازی نشد این سنت، دوران رکودش آغاز شد، چون بازسازی اندیشه‌ای نشد، از نظر عملی این حرکت براش انجام گرفت. این فکر اینجوریه.
از یه نکته ای هم بگم در تکمیل این صحبت تو، این کلن توی همه نوشته های طباطبایی این اشاره به این سنت و تحول از مجرای سنت الزاماً به معنای این نیست که خیلی سنت گرا و سنت مداره. این بیشتر به نظرم، من اینجوری برداشت میکنم، به بحث همون کارشمید و بحث بلومنبرگ برمیگرده که میگوید شما اگر تاریخ فکر رو میخواهید دنبال کنید و اگر این تاریخ، یعنی تاریخ فکر هر ملتی قرار باشه به سمت پیشرفت تحول پیدا کنه، این گسست توش نباید ایجاد بشه. اگر گسست توش ایجاد بشه، حتی اون سنت فکری عقب گذشته را نمیتونه نقد کنه. ببینید روشنفکران گنونی ما که این ارتباطشون با سنت قطع شد، اصلا نقاد، برای اینکه نمیشناسن اصلا این اتفاق که در کشور ما افتاده اینه که روشنفکرا راه خودشونو میرن، نظام سنت قدیمی هم که یک بخشش حالا اونچه که دائم جلوی ذهن ما میاد دستگاه روحانیت شیعه است، اونم راه خودشو میره، یعنی نه این اونو میفهمه نه اون، یعنی یک ارتباط فکری. منظور این نیست که اون الزاماً قابل ستایش یا قابل استفاده است. شما زمانی می توانید اندیشه های سنتی رو متحول کنید که قادر باشید اونا رو نقادی کنید، زمانی می توانید نقادی کنید که بتوانید اونا رو شناخته باشید و این ارتباط برقرار بوده باشه. اون چی که من بیشتر از این دائم این بحث این که دائم این ارتباط بین سنت قدمایی و اندیشه و نسل‌های بعدی اهل ایدئولوژی، اونا بعداً میشن اهل ایدئولوژی، یعنی کسایی که میخواستن تغییر ایجاد کنن، تحول ایجاد کنن، ولی در یک گسستی با تاریخ خودشون، اینا عملاً به سمت ایدئولوژی‌ها رفتن که در واقع نوعی آگاهی کاذبه، یعنی با واقعیت های حتی تاریخ خودشون و فکر خودشون هم به اصطلاح نتونسته بودن ارتباط. من بیشتر فکر میکنم این نکته در کنار چیزهای دیگه خیلی مهمه. بله،
مثلا این به نظرم خوب اساسی ترین نکته هست، چون خیلی هم که طباطبایی میگن مثلا ناسیونالیسم و نمیدونم فاشیست، اینا متوجه این نکته نیستن که اون تحولات رو میخواد بر پایه سنت ها، در واقع اگر میگه اگر میشه دوباره یک تحولی در ایران انجام میشه، با نقد سنت های ما باشه که از جمله سنت های ما میتونه ایران شهری هست، سنت ما ابن سینایی هست، از سنت همین خود اسلام هست، حتی سنت مدرن هم داریم بعد از مشروطیت که هنوز نتونستیم ببینیسیم محفش و نسلش. بنابراین صحبتش اصلا یه صحبت دیگه است. صحبتش همین که گفتی اینه که اگر سنت نتونه تحولات در درون خودش ایجاد بکنه، جاش رو ایدئولوژی ها پر میکنه، کما اینکه این 40-50 ساله که تا اون موقع الان پخش شده 60 سال این ایدئولوژی همچنان قوی و پرقدرت هم الان در صحنه حاضرند و همینطوری
مثال هم که زده
در صفحای همین
مال ابن خلدون که خوندی، مثال شریعتی و آل احمد رو میزنه و بعدش بدون اینکه اسپیاره احسان نراقی آنچه خود داشت، یعنی شریعتی و جلال احمد بافتن اندیشه های ایدئولوژیک رو، آقای احسان نراقی هم اومد به صلاح گفت آنچه ما خود داریم، آنچه خود داشت و چی در قربت غرب، و قربت غرب هم گفت اونا در دپرسیون تجدد به سر میبرن، اونجوری دیده بود غرب. حالا این دپرسیون
حالا نظریه حکومت قانون در ایران صفحه 633 رو دوباره مجدداً این جمله رو میخونم: با پیروزی جنبش مشروطه خواهی
633
بله. ادامه اون جمله رو از اول میخونم چون زیرنویسش رو خونده بودم، دوباره جمله رو از اول میخونم: با پیروزی جنبش مشروطه خواهی ضرب آهنگ زمان حرکت جوهری تاریخ ایران و آگاهی نو آیین ایرانیان تثبیت به دوره رکود و کمون سنت آغاز شد. در مرگ آیات نجف، در زمانی که بحث درباره قانون‌های مربوط به نهاد عدلیه آغاز شده بود، رمزی از آغاز پایان دوره‌ای در تاریخ نظام سنت قدمایی وجود داشت و جای شگفتی نیست که کسانی مانند میرزای ناینی که سالهای پس از انتقال سلطنت به رضا شاه نیز زنده مانده بود، در عمل و نظر در قلم روی سیاست مؤثر واقع نشده. یعنی مرگ آیات نجف تنها مرگ جسمانی اونها نبود، از نظر تفکر هم در واقع اونها دیگه نمیتونستن مؤثر باشن.
دقیقا
برای که دیگه زمانشون سپری شده بود. با اصطلاحاتی
با اصطلاحاتی
که پیشتر از راینهال کوزلک آوردیم، اون اصطلاحات چی بود؟ اون اصطلاحات عبارت از بوده است، میگفت یکی قلمرو تجربه یا ارفارونگسروم و دیگه افق انتظارات یا اروایترونگس هوریزون. این اصطلاحات که این در صفحه 631 بود، میگه با اصطلاحاتی که پیشتر از راینهارد کوزلک آوردیم میتوان گفت که با تثبیت شالوده دوران جدید تاریخ ایران، شکاف میان قلمرو تجربه و افق انتظارات بیش از پیش و با شتابی فزاینده ژرف‌تر میشد. او مینویسد، یعنی کوزلک مینویسد، از همون کتاب صفحه 359 کوزلک مینویسد که در جریان دوران جدید تمایز میان تجربه و انتظارات پیوسته بیشتر می شود. یا بهتر بگوییم دوران جدید، دی نوی سایت، از زمانی به مثابه دوران جدید، آلس آین نوی سایت فهمیده می شود که در آن انتظارات بیش از پیش از همه تجربه هایی که تا کنون کرده این فاصله می گیرند. این انتظارات و اون تجربه در واقع منظور این است که اون امری که مثلا تجربه حاصل میشه، اون امری که تجربه حاصل میشه و توری حاصل نشده، یعنی چیز حاصل نشده از نظر ذهنی حاصل نشده، آره خیلی نمیتونه با اون انتظاراتش جور دراد. یعنی شما با این که اینا تجربه کرده بودن که برای حفظ اسلام، هم حفظ بزه اسلام، ما واقعا باید دنبال چیز بریم، دنبال مشروطیت بریم و این طریق اسلام بدون میشه، ولی اصلا اینطوری میاد که یه حقوقای جدیدی میاد که اصلا دیگه شریعت اینجا نه که واقعا بیزه اسلام حفظ نشه ها، ولی اصلا موضوع دیگه چیزی دیگه است.
آره به عبارت دیگه من حرفی که تو میزنی یه جور دیگه میتونم اون معنایی که تو میگی اینجوری هم میشه گفتش که موقعی که این اتفاق افتاد، دوران جدید دیگه پیشرفتشو نمیشد دیگه جلوشو گرفت، یعنی خارج از کنترل کسی بود. دنیای جدید یعنی پیشرفت دائم، یعنی تحول دائم، چیزی که برای آیات نجف و مجتهدین شیعه این همه به اصطلاح انتظارات و توقعاتی که میتونست ایجاد کنه زمان جدید، اونا اینو نمیتونستن پیش قبلش هم نه پیش بینی کنن و نه دیگه بعدش جلوشو اصلا بتونن بگیرن. اونا فقط تا یه مرزهایی، تا یه حدودی این قدمها رو برداشته بودن که ناشی از تجربه هم ناشی از
آن همینه. یعنی دارم بحث در واقع دارم بحث کوزلک رو میخوام تفسیر بکنم برای ایران.
آره
میگه یه بار دیگه بحث کوزله که میخونم مینویسه صفحه 613 در جریان دوران جدید تمایز میان تجربه و انتظارات. خب آیات ازام تجربه کرده بودن، خودشون میدونن که،
ولی انتظارات دیگه اونا نداشتن از زمان جدید که چه اتفاقی میخواد بیفته.
پیوسته این تمایز یعنی بیشتر میشه. چجوری؟ یعنی میگه یا بهتر بود
تمایز تجربه و انتظارات.
انتظارات میگه یا بهتر اینو بگوییم دوران جدید یعنی نویسات از زمانی به مثابه دوران جدید فهمیده می شود اتفاقا که در اون انتظارات بیش از پیش از همه تجربه ها فاصله می گیره. یعنی دیگه مسئله تجربی به نظر من جا میمونه. شما وقتی که ما میگیم ما نتونستیم مشروطیت ایران نتونست فلسفه سیاسی خودش به وجود بیاره و تجربه 3 ساله‌ای که این آیات اعظم تجربه 3 ساله بود دیگه، 30 سال جنبش روشنفکری بود، بعد توی 3 ساله تشکیل مجلس و اینا نقش خودشون ایفا کردن، مشروعیت برای مشروطیت به وجود آوردن. خب ولی این همش تجربی بود بر اساس و خیلی درست فکر میکنن خب بهتر اسلام مشروطیت باشه تا مستبد. ولی دیگه انتظارات اینجوری دیگه میشه، مجلسی تشکیل میشه، قوانین مدرنی وجود میاد که اونها یه تعدادشون میپذیرن، آره، و یه تعداد دیگه اصلا نمیتونن بیان، همراه بیان.
شاید یه مسئله عامیانه این معنا رو توی این توی این کانتکست مشخص دارم میگم، نه توی چی میگیم که قولو از شیشه در بیاری دیگه نمیشه برش کرد.
بله بله دیگه دقیقاً
همین، یعنی اونا فکر میکردن که اون قدمی که میخوان بردارن قابل مهار کردنه، در صورتی که طبق نظر کوزنک و بعدن توکویل و اینا این تحولات دموکراسی و این پیشرفت و ویژگیش یکی از چیزهای دموکراسی اصلی ترین عنصرش اینه که آدم ها وارد می شوند، انسان ها برای اولین بار در تعیین سرنوشت خودشون، نه تعیین سرنوشت ملی، در تعیین سرنوشت خودشون انسان ها چیز می شن. چیزی که مورد مثلا در انتظار و افق دیده مشتهدین اصلا نمی اومد، نه اونا چنین چیزی رو میخواستن، به اصطلاح میتونست مطرح باشه. بیشتر فکر کنم همینه. یعنی
آره این تیکه‌ای که اینجا طباطبایی نوشته بود اون سالها، من یادمه که مثلا کمتر روشن فکری بود خصوص کسایی که اصلا از مبانی این مسائل خبر نداشتن اینو میفهمید. من یادم آیات این چیز آجیزانی نوشته بود که طباطبایی توریسیان آخونداست و داره خراسانی و اینا رو در واقع
اونا رو
بزرگ میکنه، میخواد بگه مشروطیت اصلا مال اونا هست، نمیدونم بلان یه حقه، در اکسن متوجه
اصل مطلب
نمیشه. دلیلش هم روشنه به خاطر که خب اون اهل ادبیاته و اینا مباحثه و مسئله دیگه است و ما تو کشور ما متاسفانه همه هر حرفی میزنه. خب دنبالش میکنم صفحه 633 میگه مهمترین قیامت ژرف شدن شکاف میان قلمرو تجربه و افق انتظارات این بود که از اون پس حتی طرفداران نظام سنت قدمایی نمیتوانستن به زبان سنت سخن بگویند، زیرا از خلافت آمده عادت بود که با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی و آغاز دوران جدید تاریخ ایران در جریان رویارویی نابرابر نظام سنت و منطق جدید و منطق تجدد بخشید، حتی پیروزی ولو موقتی طرفداران سنت قدمایی به معنای شکست و شکست ولو گذرای تجدد جز مرحله‌ای در راه طولانی پیروزی منطق تجددخواهی نیست. یعنی میتواند تجددخواهی شکست هم بخورد. به نظر من میتواند مثلا جمهوری اسلامی بیاد و پدر مشروطیت هم درآورد دیگه 40 سال 50 سال 60 سال، ولی دیگه اون برگشت ناپذیر اون تحولی که ایجاد شده. البته اون منظورش این نیست، منظور طباطبایی اتفاقا اون وریه، یعنی منظورش در زمانیه که میتونست فضل الله نوری بیاد مجلس رو بگیره و حتی یه مجلس هم به توپ هم ببندن و یه شکست، منظورش اونه، منظورش این حرفی که من زدم نیست. همه یه نمایندگان اندیشه سیاسی با تأمل در سرشت دگرگونی های دوران جدید برای این نکته تأکید کردن که در سیر جامعه انسانی به سوی نظام های آزادی رمزی از مشیت الهی به ودیعه گذاشته شده است. پیشتر به نظر توکویل اشاره کرده ایم، زیرنویس صفحه 630، نمیدونم یادتون هست یعنی اونجا توکویل میگه که هر گامی که اروپا برداشت شده چندین سال همش به سود دموکراسی شد. پس پیشتر به نظر توکویل اشاره کرده ایم که سیر آزادی را اشتراک ناپذیر خوانده و گفته بود که عصر انقلاب‌های دموکراتیکی فرا رسیده و هیچ نیروی را یارای پایداری در برابر آن نخواهد بود. هگل
این انقلاب‌های دموکراتیکی منظورش همون حضور مردم در عرصه زندگی است. پیش از اون مردم در تاریخ اونچنان نقشی نداشتند. وقتی که تا چیز منظورش
بله. یه نگاه البته خاصی داره توکویل، بله. نگاه برابری از دموکراسی برابری رو میگه،
حضور مردم و اینکه خروج چیز آره. خودشون
رو توضیح میده، میگه مثلا شاه برای زدن مردم احتیاج به اشراف داشت، بعد برای کنترل اشراف احتیاج به مردم داشت، هی اینا رو بالا می آورد، بعد نمیدونم حالا اون کتاب اصلیش توکویل تو خود همون کتاب میگه که مثلا خیلی از آدمای پادویی که توی چیزا بودن توی این نور پاپ و اینا بودن مطرح نشدن به واسطه ضعف قدرت پاپ یا خود اونا مطرح شدن بالا.
بله حتی درس خوندن آره. نمیدونم آره. درس خوندن رو نوعی تحول دموکراتیک میدونه که آدما کم کم اقشار آره. مختلف میتونن بیشتر درس با سواد بشن، ولی این آغاز این تحول دموکراتیک رو به چند قرن قبل برمیگردونه، ولی این انقلاب دموکراتیکی که میگه به اشارش به بعد از انقلاب فرانسه است.
یعنی میخوام بگم که این همون داستان همونه که ما خوندیم اونجا، تحول زمانی، تحول جوهری. یعنی واقعا دیگه این زمان عوض شده. یعنی دیگه این زمان عوض شده. تو اگه حتی تجربی هم مثلا مشروطه خواهان حتی تجربی هم فهمیدن که زمان عوض شده، باز همون ممکنه که توریش درست نکرده. ولی تجربی هم فهمیدیم زمان عوض شده، دیگه زمان عوض شده دیگه، نمیشه به شکل قبلی فکر کرد. هگل به نظرم خود همین تئوری هایی که خود طباطبایی میگه، مثلا در ایران من خودم میگم از زمانی که این حرفا رو زده اصلا خود این زمان عوض کرده، یعنی شما دیگه نمیتونی با اون قدیمی ها اصلا فکر کنی، باید یا بیای با این دعوا بکنی یا بیای اینو رد بکنی یا بگی مزخرف میگی یا بگی نه درست میگی، یعنی دیگه میگم حالا هر چی
نمیشه.
حتی نقدش و تاییدش و اینا اصلا خریه اینا هستن. هگل در یکی از نامه‌های سال، البته اندیشه‌ای میگم، بحثم این نیست که بحث اندیشه‌ای میگم نه بحث تحولات تاریخی و اینا، نه، هگل در یکی از نامه‌های سال 1816 به نیتهامر ننوشته لاتینی چیزی،
بله، ولی
در یکی از نامه‌های سال
1816
به نیتهامر پیش از توکویل نوشته بود که
آره دیگه توکویل 1830 حدودا 30 شروع کرده
و هگل اصلا تو انقلاب فرانسه که
این 20 سال قبل تر حدودا،
ولی خود توکویل 18 سال بعد از انقلاب فرانسه اصلا دنیا میاد.
بله اون میگم آه. که 1830
هگل در یکی از نامه‌های سال 1816 به نیتهامر پیش از توکویل نوشته بود که روح زمانه فرمان به پیش داده است و این فرمان اجرا خواهد شد. در همون نامه با توصیف غول پیشرفت می‌افزاید که این غول در این زمان کفش‌هایی به پا کرده است که هر یک
7%
دراز آزاد دارد. هگل بریف سوای صفحه 85 تا 60. مهمترین پیامد این فرمان به پیشرفت و نیز ظرف‌تر شدن شکاف میان قلمرو تجربه و افق انتظارات در دوره‌ای که موضوع بحث ماست این بود که حضور فعال و مؤثر اهل شریعت در جنبش مشروطه خواهی به دوره کوتاه میان مشروطه اول و دوم محدود شد. تردیدی نیست چون که به تفصیل گفتیم این حضور به رغم کوتاه بودن اون در تثبیت حکومت قانون اساسی بود، اما این نکته را نیز نباید از یاد برد که روند دگرگونی ها شتاب بی سابقه پیدا کرده بود.
یعنی همون انتظارات.
بله. پیشتر گفته این که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و تشکیل مجلس اول، دوره حضور فعال و مؤثر روشنفکران به پایان رسید. نیازی به گفتن نیست که به گونه ای که از گفته فریدون آدمیت آوردیم، با آغاز نیمه دوم عصر ناصری روشنفکران نقشی پر اهمیت در پراکندن اندیشه تجددخواهی و مشروطیت ایفا کردند. اما به توضیحی که گذشت، اگرچه آنان از دیدگاه تاریخ اندیشه تصوری از حکومت قانون پیدا کرده بودند،
تصوری
از حکومت قانون پیدا کرده بودند که پراکندن اون می توانست بحران سلطنت مستقل را تشدید کند، ولی از مشروطیت به عنوان نظام حکومت قانون و نهادهای اون چیزی نمی دانستند. حضور آنان در صحنه مشروطه خواهی از این حیث طولانی تر بود که زمان فعالیت روشنفکران دوره سیطره نظام سنت قدمایی بازرباهنگ کند و درازاهنگ دوران قدیم بود. دیگرگونی هایی که از زمان تشکیل دارالسلطنه تبریز در ایران صورت گرفته بود تا آغاز نیمه دوم عصر ناصری هنوز از محدوده محافلی از نخبگان فراتر نمی‌رود. اما در سه دهه میان آغاز نیمه دوم عصر ناصری تا اعلام مشروطیت، روح اندیشه تجددخواهی بیش از پیش در کالبد خودکامگی کهن ایران دمیده شد. این سه دهه را میتوان به نوعی عصر زرین تاریخ روشنفکری ایران نیز به شمار آورد، یعنی از نیمه دوم عصر ناصری تا مشروطیت. آدمیت بیش از دیگران این دوره را مورد بررسی قرار داده و اهمیت اون را برای دیگرگونی های تاریخ جدید ایران برجسته کرده است. اما تا کنون درباره حضور سه ساله گروهی از طرفداران نظام سنت قدمایی که توانستند در زمانی خطیر و پرمخاطره برای حکومت قانون در ایران جای خالی روشنفکران را پر کنند، از دیدگاه تاریخ اندیشه پژوهش مهمی صورت نگرفته است. پس در واقع یه جوری میگه که خب از آدمیت در واقع بیشتر کتاباش در مورد اون دورهه، اما در این مورد هیچ پژوهشی کسی تا حالا صورت نگرفته. صفحه 635 نظریه حکومت قانون در ایران رو میخونم. میگه نویسندگان تاریخ و تاریخ روشنفکری با نظر به ظاهر حوادث تاریخی به تکرار گفتند که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی دوره نو در تاریخ تجددخواهی ایرانیان آغاز شد. اما از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران درباره پیامدهای نظری این دوره تاریخی سخن چندان جدی گفته نشده است. در تاریخ نویسی مبتنی بر نظریه توطئه، اینا تو گیوم هستنه که میگم، نظریه توطئه، خیانت روشنفکران و غرب زدگی بر حسب معمول سبب کوتاهی دوره حضور طرفداران نظام سنت قدامه را توطئه ای میدانند. روشنفکران عاملان اصلی اون بودن، یعنی همین دوره سه ساله که دیگه آیات و عظام اومدن و بعد تناقضاتی با مبانی حقوق پیدا شد، در واقع حذف شدن این که نده به دست کسی یا بر اثر توطئه‌ای، با توجه به همون تئوری کوزلک انتظارات خیلی بیشتر از اون تجارب بود. نظریه توطئه از این حیث نمیتواند هیچ توضیحی از حادثه تاریخی عرض کند که تاریخ به ویژه تاریخ سیاسی عرصه توطئه یا بهتر بگوییم قلمرو رابطه نیروهاست. اینو یک کمی من
عرصه توطئه،
تاریخ به ویژه تاریخ سیاسی، تاریخ عرصه توطئه نیست که، تاریخ به ویژه تاریخ سیاسی عرصه توطئه یا بهتر بگوییم قلمرو رابطه نیروهاست.
حالا این یک کمی چیزه،
یعنی به نظرم نیست، یا اصلا چی؟ نیست
قلم رو به رابطه نیروها
نیست، یعنی تاریخ قلم رو رابطه نیروها نیست، قلم رو توته هم نیست. یه گفته هست، یعنی یه جوری این یه جمله
چون حالا نه تاریخ و نه تاریخ سیاسی قلم رو رابطه نیروهاست و میشه تا یه حدی قبول کرد.
نه هیچ توضیحی از حادثه تاریخ نظریه توطئه از این حیث نمیتواند هیچ توضیحی از حادثه تاریخ عرض کنند.
چرا نمیتونه عرض کنند؟ چون تاریخ جای توطئه نیست. منظور اینه این جمله نیست، برعکسه.
نیست بر.
چون بالاش میگه
درسته دقیقاً.
میگه نمیتونه توضیح بده.
یعنی چیز شده؟
نوروها نیست.
این نیست بوده.
نیروهاست میشه نیروها نیست. برای که اگر نه چون بالاش میگه چرا پس؟ برای همین نظریه توطئه نمیتونه تو تاریخ چیز ارائه بده. با شتابی که ضرباهنگ دگرگونی های ایران پیدا کرده بود، افق و انتظارات چنان فاصله از قرن رو تجربه طرفداران نظام سنت قدرانی گرفته بود که حتی گروه های مشروط خواه طرفداران نظام سنت قدرانی نمی توانستند خود را با شتاب ضرباهنگ زمان دوران جدید ایران سازگار کنند. احمد مجدود اسلام کرمانی، این احمد مجدود اسلام کرمانی همون نبود که کتابش رو
چرا
آورده بودی که در مورد چیز انجمن‌های ایالتی گفت؟
بله همونه.
احمد مجدود اسلام کرمانی درباره شیخ فضل‌الله نوری و پیروان او می‌نویسد که اندکی پس از اون که شیخ از حضرت عبدالعظیم برگشت، باز هم رفت به میدان توپخانه. این جمله تو گیوم است،
مال اونه.
باز هم رفت به میدان توپخانه و اون فتنه را برپا کرد. 3-4 روز متصل به شاه اصرار می‌کرد که حتما مجلس را به توپ ببندد و در حضور او 2 نفر را به قطر جر کشتند. یه البته زیرش زیر نویسش میگه این احتمالاً قتل جر نیست و قتل جهره، یعنی قتل مشهود. اینو طباطبایی میگه احتمال داریم
بله اینجا قتل جهره.
حالا ما اونو همون متن اصلی رو بکنیم.
بله
میگه باز هم رفت به میدان و توپخانه و اون فتنه را برپا کرد و 3-4 روز متصل به شاه اصرار کرد که حتما مجلس را به توپ ببندد و در حضور او 2 نفر را به قتل جر کشتند و ابدا حرفی نزد.
از این اشتباهات چاپی توی اون متون قدیمی زیاده. یعنی آدمایی که بیشتر با ادبیات آشنا بودن میبایست اونا رو تصحیح کنن، نشده. خب بله
پس میگه اونو کردم ابدا حرفی نزد، یعنی شیخ فضل‌الله حرفی نزد، 2 نفر کشتن و ممانعتی نکرد تا اینکه الوات و قاطرچی ها از دور رو متفرق شدن و شاه با مجلس مصالحه کرد. در اون صورت شیخ به مدرسه مروی گریخت و از اونجا نیز به خانه خود رفت. اما با بستن مجلس بار دیگر آفتابی شد و اول کاری که کرد از فلان کس 20,000 تومان گرفت و او را به حکومت بیرجند فرستاد و فلانی اینو نیاورده. یعنی این زیرنویسش طباطبایی گفته خود مجلس اسلام اسم اینا رو نیاورده.
چیزای حقوقی نیاورده.
و فلان کس بازم پس به ناچاری حکم به حرمت مجلس داد. مجدون اسلام میافزاید که تا مجلس دایر بود ایشان نمیتوانستن چنان دخلی ببرن و این گونه فواید مختص به آقای سید عبدالله بود.
سید عبدالله
بهبانی و از این جهت فتوای آقای شیخ اقتضای حرمت کرد و چون می دانستن که حکم ایشان به تنهایی چندان اثری نخواهد کرد و به واسطه بعضی اشتهارات عوام از ایشان برگشتن، لحاظا آقا سید احمد و آخوند آملی و رستم آبادی را که با اون که سواد فارسی هم ندارن چه جای عربی ولی در میان عوام قبول عامه دارن با خودشان هم دست کردن. یعنی شیخ فضل‌الله رو میگه و تا 15 نفر آخوند دیگر هم از قبیل کیو کیو کی که اسمی آورده که روی سواد ندیدن و خبر از اصول و فقه ندارن بلکه به جرأت قسم می‌خورم که نه معنی مشروطه را فهمیدن نه استبداد را، دور خود جمع کردن و یک دیگ پلو بار گذاشتن و فریاد وا شریعتا و وا اسلاما به فلک اطلس رسانیدند.
چقدر شباهت دارد به این دوره ما.
اون آخوند آملی هم همین جد آملی لادجانی هست. اسمش رو آورده
پس اینا خوب سنت ادامه دارد.
بله پدر بزرگشون باید باشه. آره
پدر این برادر،
بزرگ اینا یا یکی چیز در در هر حال از جد ایناست.
خب میخواییم من این تیکرات
من فکر کنم که بایستی پازه بدیم. بله ممنون.